11 در ایران است. همراه مجله بعد از ظهر رادیو فردا شدید. بعد از ظهر جمعه شما بخیر شنونده گرامی. 25 خرداد ماه 1403 است. سلام و درود گرم ما را از شهر پراگ در اروپای مرکزی پذیرا باشید. من هانا کاویانی هستم، میزبان شما خواهم بود در 30 دقیقه پیش رو تا از تازه ترین تحولات ایران و جهان براتون بگیم. اما بشنوید ابتدا تازه ترین خبرهای این ساعت رو از همکارم جمشید زند.
با سلام. به دنبال افزایش تنش در مناطق مرزی اسرائیل و لبنان، شامگاه پنجشنبه و روز جمعه نیز حمله‌های متقابل بین دو طرف ادامه یافت. آژانس سرویس‌های اضطراری اسرائیل از پرتاب چندین موشک به شهر مرزی کریات شیمونا خبر داده و گفته این حمله‌ها تاکنون تلفات جانی نداشته ولی به ساختمان‌ها آسیب وارد کرده است. شامگاه پنجشنبه نیز بمباران خانه‌ای در منطقه مرزی لبنان به کشته شدن دو غیر نظامی و جراحت دست کم 7 نفر منجر شد. از سوی دیگر روز جمعه یوآف گالانت وزیر دفاع اسرائیل پیشنهاد فرانسه برای تشکیل یک گروه تماس را رد کرد. آقای گالانت گفته است در حالی که ارتش اسرائیل برای دفاع از مردمان کشور می جنگد، فرانسه سیاست خصمانه‌ای علیه اسرائیل در پیش گرفته است. امانوئل مکرون رئیس جمهوری فرانسه پیشنهاد داده است برای کاستن از تنش‌ها در مرز اسرائیل و لبنان گروه تماسی با شرکت آمریکا، فرانسه و اسرائیل تشکیل شود. در حمله موشکی حوثی‌های یمن به یک کشتی باری در خلیج عدن دست کم یک خدمه کشتی به شدت مجروح شد. این کشتی باری که متعلق به اوکراین است بر اثر اصابت دو موشک کروز آسیب دید و بخشی از آن دچار حریق شد. روز پنجشنبه حوثی‌های یمن ادعا کردند طی 24 ساعت 3 کشتی را در دریای سرخ هدف حمله‌های خود قرار دادند. آژانس عملیات تجارت دریایی بریتانیا حمله به یک کشتی تجاری دیگر در نزدیکی بندر حدیده یمن در روز پنجشنبه را تایید کرده ولی گفته است که در این حمله خسارتی به کشتی وارد نشده است. حوثی‌های مورد حمایت ایران پس از شروع جنگ غزه حمله های خود به کشتی های تجاری در دریای سرخ را آغاز کردند و در واکنش آمریکا و بریتانیا نیز سطح پایگاه، سکوهای پرتاب موشک و راکت در مناطق تحت کنترل حوثی ها در یمن را نابود کردند. متیو میلر سخنگوی وزارت خارجه آمریکا در واکنش به گزارش اخیر آژانس بین‌المللی انرژی اتمی گفته است توسعه برنامه هسته ای ایران اهداف صلح آمیز معتبری ندارد. روز گذشته خبرگزاری رویترز با استناد به گزارش جدید آژانس خبر داد که ایران قصد دارد دستگاه‌های سانتریفیوژ بیشتری در دو سایت زیرزمینی فوردو و نتنز نصب کند. متیو میلر خواستار همکاری کامل ایران با آژانس و اجرای تعهدات پادمانی تهران شده و تأکید کرده که در صورت خودداری ایران از این اقدام، ایالات متحده و متحدانش آماده افزایش فشارها هستند. تهران تاکنون دلیل نصب تعداد بیشتری دستگاه سانتریفیوژ برای غنی‌سازی اورانیوم را اعلام نکرده است. روز جمعه علی باقری کنی سرپرست وزارت خارجه ایران با مسعود بارزانی رئیس حزب دموکرات کردستان عراق دیدار و گفتگو کرد. جزئیات گفتگوهای دو جانبه در اربیل عراق منتشر نشده است. روز پنجشنبه هم آقای باقری در بغداد با مقامات ارشد عراق از جمله رئیس جمهور و نخست وزیر آن کشور و رهبران احزاب شیعه دیدار و گفتگو کرد. دولت عراق تلاش می‌کند تعادل بین روابط خود با تهران و واشنگتن را حفظ کند و اجازه ندهد شبه نظامیان مورد حمایت ایران از خاک این کشور علیه اسرائیل و دیگر کشورهای منطقه استفاده کنند. پس از آغاز جنگ غزه شبه نظامیان مورد حمایت ایران چندین حمله موشکی به اسرائیل انجام دادند ولی ابعاد این حملات گسترده و متداوم نبود. و سهامداران شرکت خودروسازی تسلا پرداخت 45 میلیارد دلار بسته پاداش به ایلان ماسک بنیانگذار این شرکت را تصویب کردند. 6 ماه پیش قاضی دادگاهی در آمریکا پس از بررسی شکایت یکی از سهامداران این شرکت پرداخت این مقدار پاداش را رد کرده بود.
تا تازه ترین خبرها رو میشنیدید از جمشید زند. اگر سری به وبسایت ما بزنید در اونجا خبرهای بیشتری هم میتونید بخونید، از جمله آغاز مراسم حج امسال که حدود 1,600,000 زائر مسلمان در اون شرکت کردند در سایه جنگ در غزه و همچنین در گرمای بالای 40 درجه. در این باره و البته خبرهای بسیار بیشتر رو میتونید در radiofarda.com بخونید. نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری و برنامه‌های رنگارنگ اونها از تازه‌ترین اظهارات خبرساز این نامزدها خواهیم گفت. می‌پرسیم علی باقری کنی در سفر به اقلیم کردستان به دنبال چیست؟ و البته استراحت یا حرکت بیشتر به جای تماشای تلویزیون هم موضوعی است که از جمله راهکارهای سلامت هست و در این مجله بعد از ظهر درباره آن بیشتر خواهید شنید اگر تا 16:30 در ایران همراه ما بمانید. روز گذشته برای 4 روز نامزدهای انتخابات زودهنگام ریاست جمهوری در ایران از برنامه‌های خودشون برای دولت آتی گفتند. مصطفی پور محمدی، مسعود پزشکیان، محمد باقر قالیباف، سعید جلیلی و امیر حسین قاضی‌زاده هاشمی هر کدوم در برنامه‌های مختلف تلویزیونی در مورد مسائل مختلف سیاسی، اجتماعی و اقتصادی صحبت کردند. از وعده برداشتن فیلترینگ اینترنت و دادن آزادی‌های مدنی گرفته تا رفاه اقتصادی. بشنویم درباره این اظهار نظرها در گزارش مهدی بیگی.
مناظره انتخاباتی نامزدهای ریاست جمهوری ایران قرار است از 28 خرداد آغاز شود. آنها اما در 4 گذشته از برنامه‌های خود برای دولت آینده صحبت کردند. روز پنجشنبه نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری در مورد مسائل مختلف سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی صحبت کردند و وعده‌هایی هم به مردم دادند. این وعده مصطفی پور محمدی در مورد رفع فیلترینگ اینترنت:
من تلاش می‌کنم در کوتاه‌ترین مدت VPN ها به فیلترینگ خاتمه دهم. عوارض ضد امنیتی بازی پرخزینه در شأن این ملت بزرگ نیست.
آقای پور محمدی در حالی این وعده را داده که پیشتر خودش تلویحاً فیلترینگ را تأیید کرده و گفته بود همچنان که بزرگ راه‌ها آداب و مقررات مخصوص خود را دارند، شبکه‌های اجتماعی هم آداب خاصی دارند و باید مناسبات صحیح اجتماعی را در آنها رعایت کرد. ایران از کشورهایی است که شدیدترین محدودیت‌ها را در زمینه دسترسی به اینترنت اعمال می‌کند. دسترسی کاربران به بسیاری از وبسایت‌ها، پیام‌رسان‌ها و شبکه‌های اجتماعی در کشور مسدود شده است. همزمان با وعده مصطفی پور محمدی برای رفع فیلترینگ، محمد باقر قالیباف، دیگر نامزد انتخابات، از سختگیری و نظارت بیشتر بر فضای مجازی در دولت مورد نظرش صحبت کرد.
حتما باید حضور قدرتمندانه و مؤثر و حکمرانی در فضای مجازی باشه، وگرنه حتما ولنگاری اتفاق میفته. هیچ کجای دنیایی هم نیست که اجازه داده باشن حکمرانی در فضای مجازی نباشه.
علیرضا زاکانی، شهردار تهران، دیگر نامزد انتخابات، از مشکل مسکن و همکاری او با ابراهیم رئیسی برای تأمین مسکن برای مردم در 2 گذشته صحبت کرد.
کاری رو که ما با دولت جناب آقای رئیسی انجام دادیم این بود که میشه این گره زندگی مردم رو باز کرد. این ظلمه که بیش از 50%، 55% از سبد خانوار هزینه هایی که هستش معطوف به حوزه مسکن بشه. دیگه برای کسی داشتن مسکن یه رویای قابل دستیافتن نباشه.
پیشتر دولت ابراهیم رئیسی وعده داده بود که 4 واحد مسکونی طی 4 خواهد ساخت، اما این وعده هرگز محقق نشد. بی‌ثباتی بازار ارز از بزرگترین مشکلات اقتصادی دهه‌های اخیر در ایران بوده است. سعید جلیلی روز پنجشنبه گفت که او و همکارانش بازار ارز را بررسی کردند و اشکالاتی را پیدا کردند و می‌خواهند به طور ریشه‌ای آنها را برطرف کنند.
اگر مثلا صحبت می‌کنیم از اینکه بازار ارز باید سامان پیدا کنه، ثبات پیدا کنه، یک لازمش چیه؟ لازمش اینه که شما باید مشخص باشه مصارف ارزی چیه، و منابع ارزی چیست و چی رو میخوای چگونه تخصیص بدهی، اولویت ها چیست که بازار بتونه اون آرامش خودش رو پیدا کنه و پیش قابل پیش بینی باشه.
البته آقای جلیلی راهکار مشخصی را برای رفع مشکلاتی را که پیدا کردند ارائه نکرد. امیر حسین قاضی‌زاده هاشمی دیگر نامزد انتخابات هم از برنامه‌اش برای واگذاری اقتصاد به مردم صحبت کرد.
دولت رو بکشیم عقب، در امر اقتصاد رو واگذار کنیم به مردم و جایی باشیم که مردم نیازمند خدمت ما هستن، به عنوان تسهیلگر، به عنوان حامی، به عنوان ریلگذار، به عنوان پشتیبان. این یک. دو، متمرکز شیم روی خانواده و اقتصاد خانواده.
مسعود پزشکیان دیگر نامزد انتخابات ریاست جمهوری هم از برخی برنامه‌های اقتصادیش صحبت کرد، از جمله در مورد تصمیم گیری درباره تغییر نرخ بنزین.
هر حرکتی رو ما بخوایم در قیمت بنزین یا هر ناترازی انجام بدیم، اول باید مردم رو توجیه بکنیم و آماده بکنیم و پذیرش درشون به وجود بیاد که قبول کنن این مداخله درمان ایجاد خواهد کرد. این که من تصمیم بگیرم بدون مشارکت با مردم و نظر مردم فردا بیایم یه شبه اعلام بکنیم و بعد اون فاجعه به وجود بیاد، این نه علمیه نه قابل قبول.
همزمان محمد خاتمی رئیس جمهوری پیشین ایران روز پنجشنبه اعلام کرد که به مسعود پزشکیان رأی خواهد داد. آقای پزشکیان تنها نامزد نزدیک به اصلاح طلبان است که صلاحیت او در این دوره از انتخابات از سوی شورای نگهبان تأیید شده و باید با 5 رقیب اصولگرا رقابت کند.
مهدی بگی گزارش میداد. اگه میخواهید بیشتر درباره این تحولات بخونید دعوت میکنم که حتما سری به وبسایت ما بزنید. اونجا مطلبی منتشر شده، تبلیغات نامزدها، چالش بر سر خبرنگاران بازداشتی و استادان اخراجی و دفاع از نیروهای نیابتی. میتونید در این باره بیشتر در radiofarda.com بخونید.
پس از رئیسی چه میشود؟ تریبون آزاد برای هر فکر و سلیقه‌ای. شماره از شما، تماس از ما. شماره تونو به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام. تحلیلگر رادیو فردا باشید.
11:12 دقیقه است و شما شنونده مجله بعد از ظهر رادیو فردا هستید. علی باقری کنی سرپرست وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی اولین دیپلمات بلندپایه است که در سالهای اخیر از زمان روی کار آمدن دولت ابراهیم رئیسی به اقلیم کردستان عراق سفر کرده. سفری که شامل دیدار با مقام‌های ارشد در اربیل و همچنین بازدید از سلیمانیه میشه. آقای باقری از بغداد به اربیل رفت تا به گفته مقام‌های اقلیم کردستان عراق درباره روابط دو جانبه از جمله روابط اقتصادی و امنیتی میان طرفین گفتگو بکنه. اونطور که علی معموری تحلیلگر امور عراق در استرالیا به رادیو فردا میگه، سفر علی باقری به اربیل درباره روند اجرای توافقات دو طرف، توافقاتی که به گفته آقای معموری موجب برقراری نوعی ثبات در روابط دو طرف شده.
اقلیم کردستان برای ایران منطقه استراتژیک به حساب میادش، از جهات مختلفی، هم از جهات روابط تجاری که بین دو طرف وجود داره و هم از لحاظ نگرانی که تهران نسبت به وجود برخی از نیروهای مسلح ضد ایران در واقع در اونجا حضور دارن. در سال گذشته ما شاهد یک توافق امنیتی بودیم بین دو طرف با حضور بغداد، در واقع یک توافق سگانه بود که بر اساس اون توافق تمام نیروهای مسلح حضور حاضر در مرز در واقع خلع سلاح شدند و از اون منطقه با یک فاصله بسیار زیادی منتقل به منطقه دیگری شدند و از اون وقت بعد ما شاهد آرامش و وضعیت بهتری بین روابط دو طرف بودیم و مشکلات چندانی دیگه وجود نداشته. به نظر می این سفر در راستای در واقع پیگیری اون توافق امنیتی و همچنین پیشبرد روابط دو طرف و توسعه روابط اقتصادی بین دو طرف.
یه کمی هم در کردستان عراق ما شاهد کشمکش های سیاسی بودیم با توجه حالا به تعویق افتادن انتخابات در اقلیم. این به هر حال به نظر میاد که یک بازی بین احزاب کردستان و تهران هم وجود داره و اینکه حزب دموکراتیک کردستان تلاش داره میکنه که حمایت تهران رو در اون انتخابات اگر که برگزار بشه در ماهای پیش رو داشته باشه. تهران نگاهش به حزب دموکراتیک کردستان و رقیبش اتحاد میهنی چگونه است؟
خب علارغم این که روابط با اتحادیه میهنی روابط در واقع دراز مدت تر و استراتژیک تر هستش، اما روابط با حزب دموکرات کردستان هم روابط در مجموع خوبی بوده بعد از 2003 و علارغم برخی تنش‌های زبانی در مجموع در واقع ما شاهد هم وجود همیشگی کنسولگری تهران در اربیل بودیم و هم در واقع استمرار روابط اقتصادی در طول این مدت، و به نظر میرسه از نگاه تهران در واقع تمایل نسبت به این هست که این توازن در اقلیم به نوعی حفظ بشه، به نوعی که در واقع توازن قدرت به نفع یک حزب علیه حزب دیگر شکل نگیره، بلکه به نوعی در واقع توزیع و تقسیم قدرت بین دو طرف شکل بگیره و این بیشتر منافع تهران رو در منطقه تامین میکنه.
آقای معموری، فکر میکنید که با توجه به اینکه به هر حال ما در طول یکی دو سال اخیر شاهد تحولات امنیتی هم در اقلیم بودیم، تهران حملات متعددی رو انجام داد علیه مواضعی در اقلیم، بمباران‌هایی رو کرد، افرادی کشته شدن در پی این بمباران‌ها، فکر میکنید که این چگونه در این موازنه قرار میگیره و آیا تهران به نوعی دست بالا رو پیدا کرده در روابطش با اقلیم؟
خب اینو همونطور که اشاره کردم در واقع در ارتباط با حضور نیروهای مسلح در واقع در اقلیم بوده که با توجه به توافقی که سال گذشته صورت گرفت و مسبوق به مجموعی از نشست‌ها با حضور بغداد بود، به نظر میرسه که این مشکل دیگه به شکل کلی رفع شده و نگرانی تهران هم برطرف شده و از این جهت ما در چند ماه گذشته در مدت زمان قابل توجهی در واقع شاهد هیچ گونه حمله یا اعلام نگرانی از جانب تهران نسبت به نیروهای معارض در اقلیم رو شاهد نبود.
یعنی این توافقات، میشه کمی وارد جزئیاتش بشیم؟ چون صحبت از این بود که این نیروهایی که مسلح هستند از نزدیکی مرزهای ایران به عقب رانده بشند، اما به هر حال این نیروها وجود دارند، در عین حال اقلیم کردستان روابط مثلا به هر حال پیچیده‌ای با سایر کشورهای رقیب ایران در منطقه هم داره. ما میدونیم که روابط امنیتی مثلا با اسرائیل در مواردی انجام شده بود در این زمینه، آیا یعنی این مشکلات امنیتی از دید تهران برطرف شده؟
مسئله انتقال اون نیروهای معارض عملا صورت گرفت، هم خلع سلاح شدن و هم به مناطق دوردستی در استان دهوک و حوالی اون در واقع انتقال پیدا کردن، عملا دیگه زمینه نگرانی برای تهران رو فراهم نمی کنند این نیروها. مسئله روابط در واقع اقلیم با جهات مختلف، این به نوعی برای تهران در حدی که تهدیدی برای تهران صورت نگیره پذیرفته شده. خب روابط بغداد با آمریکا هم هستش، آمریکا به نوعی در واقع یک شریک خیلی مهمی برای دولت عراق به حساب میاد، اما در این حال ایران هم نسبت به اون اعتراضی نداره. در خصوص اربیل هم وضعیتی از این جهته، تا زمانی که این روابط تهدیدی برای جمهوری اسلامی به حساب نیاد از نظر تهران یک مشکل جدی به حساب نمیاد.
ارجبی علی معموری رو میشنیدید در استرالیا. در منطقه خاورمیانه از جمله تازه ترین خبرها، اسامه همدان از اعضای ارشد گروه افراطی حماس که در لبنان مستقره، میگه نه ما و نه هیچ کس دیگر نمیداند چه تعداد از گروگانهای اسرائیلی در غزه زنده ماندند. اسرائیل میگه از میان 120 گروگان باقی مانده در غزه ممکنه 77 تن هنوز زنده باشند، اما آقای همدان گفته که مشخص نیست چه تعدادی از این گروگان‌ها زنده هستند، اون هم در حالی که همچنان تلاش آمریکا، مصر و قطر برای ادامه مذاکرات غیر مستقیم برای دستیابی به توافق آتش بس در غزه ادامه داره. در این باره بیشتر میتونید در radiofarda.com بخونید. اما سری بزنیم به جنوب قاره اروپا، جایی که نشسته گروه 7 در ایتالیا در حال برگزاری است. از سعید جعفری بشنویم.
اجلاس سران گروه 7 در پولیا واقع در جنوب ایتالیا در حال برگزاری است و رهبران 7 قدرت بزرگ صنعتی امیدوارند بتوانند در این نشست به راه حل‌هایی برای حل و فصل مناقشات جهانی دست یابند. جورجا ملونی نخست وزیر ایتالیا در اجلاس افتتاحیه تأکید کرد که گروه 7 به نهادی غیر قابل جایگزین در مدیریت مسائل کشورهای عضو و فراتر از آن تبدیل شده است.
Il messaggio che vogliamo dare è di una G7 che sotto presidenza italiana vuole پیامی که ما می‌خواهیم در این اجلاس گروه هفت به ریاست ایتالیا برسانیم این است که قصد داریم گفتگوهای خود را با کشورهای جنوبی جهان تقویت کنیم. این سرزمین از نظر تاریخی پلی بین غرب و شرق است. می توانیم بگوییم اینجا سرزمین گفتگوست در مرکز مدیترانه، دریای میانه‌ای که دو اقیانوس بزرگ در دو سوی دنیا را به یکدیگر وصل می کند، اقیانوس اطلس در یک سو و اقیانوس هندارام در سوی دیگر.
با وجود خوشبینی های خانم ملونی، رهبران کشورهای عضو چندان وضعیت مساعدی در سیاست داخلی کشورهای خود ندارند. کمتر از یک هفته قبل انتخابات پارلمان اروپا برگزار شد که در آن احزاب رهبران فرانسه و آلمان شکست سختی را متحمل شدند. امانوئل مکرون تصمیم گرفت پارلمان فرانسه را منحل و انتخابات زود هنگام در این کشور برگزار کند. حزب اولاف شولتز هم پس از حزب دست‌راستی آلترناتیو برای آلمان در جایگاه سوم قرار گرفت. در بریتانیا اوضاع از این هم بدتر است. ریشی سوناک احتمالاً چند هفته دیگر به پایان رهبری خود خواهد رسید و اگر نتایج نظرسنجی‌ها درست از آب در بیاید، در اوایل ماه آینده میلادی حزب کارگر موفق خواهد شد در انتخابات سراسری بریتانیا ریشی سوناک و حزب محافظه‌کار را از قدرت کنار بزند. در آسیا هم شرایط چندان برای فومی و کیشیدا مطلوب نیست. نتایج نظرسنجی‌ها نشان می‌دهد میزان محبوبیت رهبر ژاپن به کمترین میزان از زمان حضور در قدرت رسیده و دور از انتظار نیست که در انتخابات آتی او هم از قدرت کنار رود. در کانادا جاستین ترودو پس از سالها حضور در قدرت حالا اوضاع خوبی ندارد و به شدت از سوی محافظه‌کاران در این کشور تحت فشار است و هیچ بعید نیست در انتخابات سال بعد پیر پولیور به نخست وزیر جدید کانادا تبدیل شود. در ایالات متحده هم جو بایدن در رقابت سختی با دونالد ترامپ است و تضمینی وجود ندارد که او در پایان سال جاری میلادی همچنان رئیس جمهور آمریکا باقی مانده باشد. در این میان تنها جورجا ملونی است که در میان رهبران گروه هفت دست کم فعلا اوضاع بر وفق مرادش است و نتایج انتخابات پارلمان اروپا به سود حزب او تمام شده است. در نتیجه اصلا دور از انتظار نیست که در آینده ای نه چندان دور ترکیب رهبران گروه هفت به شکل قابل توجهی تغییر کند. تغییراتی که میتواند به دگرگونی اولویت‌های دولت‌های عضو گروه هفت بیانجامد.
سعید جعفری گزارش میداد. اما لوی آرنو یکی از چهار شهروند فرانسوی زندانی در ایران در پی آزادی روز گذشته به فرانسه برگشت. خانواده آرنو و وزیر امور خارجه فرانسه برای پیشواز از لوی آرنو به فرودگاه کوچک بوژه در حوالی پاریس رفتند. دولت فرانسه در اردیبهشت امسال ضمن تأکید بر درخواست آزادی زندانیان فرانسوی در حکومت جمهوری اسلامی رو به باج‌خواهی دائمی متهم کرده بود. بشنویم بیشتر از شهاب عموپور.
لوی آرنو 36 ساله و مشاور امور بانکی در اواخر تابستان 1401 و در ادامه مسیر گردش در کشورهای ایتالیا، یونان، گرجستان و ارمنستان وارد ایران شده بود. مادر لوی بعدها گفت که پسرش به دلیل غنای فرهنگی ایران و مهمان نوازی ایرانی ها همیشه آرزوی دیدن این کشور را داشت. لوی آرنو چند هفته بعد از ورود به ایران در ابتدای پاییز 1401 و همزمان با آغاز اعتراضات موسوم به زن زندگی آزادی بازداشت شد. خانواده آرنو تا چند ماه بعد خبر بازداشت او را رسانه‌ای نکرده بودند. در ابتدای بهمن 1401 پدر و مادر لوی آرنو با گفتن اینکه سیاست سکوت و احتیاط کارساز نیست، خبر بازداشت فرزندشان را اعلام کردند و نام لوی آرنو به فهرست چندین شهروند اروپایی و آمریکایی که در آن زمان در ایران زندانی بودند افسوده شد. در ادامه اتهاماتی از جمله تبلیغ علیه نظام جمهوری اسلامی بر لوی آرنو وارد شد و دستگاه قضایی جمهوری اسلامی او را به تحمل 5 سال حبس محکوم کرد. دولت فرانسه بازداشت و حبس شهروندان غربی در ایران را دیپلماسی گروگانگیری جمهوری اسلامی نامیده است. از سوی خانواده و نزدیکان لوی او را بیگناه می دانستند و کمپین های پرشمار برای درخواست آزادی او تشکیل شد. از جمله در ابتدای خرداد ماه امسال مادر لوی آرنو و خواهر سسیل کولر دیگر زندانی فرانسوی به ژنو سوئیس رفتند تا به گفته نویمی کولر از کارگروه های قضایی سازمان ملل و اتحادیه اروپا که در راستای بازداشت های خودسرانه کار می کنند بخواهند که در مورد پرونده زندانیان خارجی در ایران تحقیق کنند.
enquête leur permette de déterminer le caractère arbitraire de la détention de nos proches.
منابع غربی در پایان سال پیشین خبر داده بودند که همچنان 10 شهروند کشورهای غربی در ایران زندانی هستند. یکی از آنها مردی فرانسوی به نام اولیویه است. سسیل کولر معلم ادبیات مدرن و فعال صنفی و ژاک پاریس شریک زندگی سسیل و معلم بازنشسته ریاضیات هم جزو فرانسوی هایی هستند که در ایران زندانی اند. کولر و پاریس که با ویزای گردشگری به ایران سفر کرده بودند در 11 اردیبهشت ماه 1401 بازداشت شدند و اکنون در بند 209 اوین محبوس هستند. بندی که زیر نظر وزارت اطلاعات اداره می شود. ساعتی پس از اعلام خبر آزادی لوی آرنو، نوئمی کولر، خواهر سسیل کولر، به رادیو فردا گفت که هیچ خبر تازه‌ای در مورد وضعیت خواهر خود و شریک زندگی او ندارد. به گفته نوئمی کولر، آخرین تماس تلفنی با سسیل در 24 فروردین ماه امسال انجام شده است. نوئمی کولر روز پنجشنبه همچنین به رادیو فردا گفت که خانواده سسیل کولر و ژاک پاریس به شدت برای سلامتی این دو و شرایط دشوار حبس آنها در زندان اوین نگران هستند. امانوئل مکرون رئیس جمهوری فرانسه همزمان با اعلام آزادی لوی آرنو از مسئولان کشور عمان برای نقش آنها در روند آزادی تشکر کرد. هنوز برای رسانه‌های فرانسوی نیز روشن نیست که فرایند آزادی لوی آرنو چگونه انجام شده است.
آزادی یک شهروند فرانسه و البته باقی ماندن 3 شهروند فرانسه در زندان در ایران، گزارشی بوده از شهاب عموپور.
چکاپ، پادکست جدید رادیو فردا، پل ارتباطی شما با پزشکان و یک هفته در میان روزهای عادی نمیتونید اون رو بشنوید. از ما در پیام رسان تلگرام با شناسه @checkupfردا بپرسید و پاسخها رو از پزشکان در چکاپ بشنوید. پس هرچه میخواهد دل تنگت بپرس.
و البته تا به قسمت بعدی چکاپ برسید میتونید یک گزارش از حوزه سلامت بشنوید. اگر میخواید سالمتر پیر بشید و بیشتر عمر کنید، کمتر تلویزیون تماشا کنید و بیشتر حرکت کنید. این نتیجه مطالعه تازهی در دانشگاه هاروارد که اردشیر طیبی درباره اون گزارش میده.
یک مطالعه تازه پیشنهاد می‌کند که افراد با جایگزین کردن تماشای تلویزیون با فعالیت بدنی و خواب کافی می توانند پیری سالمتری را تجربه کنند. این مطالعه که در نشریه پزشکی جاما نتورک اوپن منتشر شده، داده های بیش از 45,000 نفر فرد بالای 50 سال را از سال 1992 تا به حال تجزیه و تحلیل کرده است. شرکت کنندگان در آغاز این مطالعه همگی بدون هیچ بیماری مزمنی بودند و طی 20 سال محققان عادات نشستن، ایستادن و راه رفتن آنان را در محل کار و خانه و همچنین هنگام تماشای تلویزیون ردیابی کردند. نتایج نشان داد که هر 2 ساعت تماشای بیشتر تلویزیون احتمال پیری سالم را تا 12% کاهش می دهد. این در حالی است که افزودن 2 ساعت فعالیت بدنی سبک در محل کار احتمال پیری سالم را 6% افزایش می دهد. پیری سالم را پزشکان رسیدن به سن 70 سالگی بدون بیماری‌های مزمن یا نقص در حافظه همراه با سلامت جسمی و روانی تعریف می‌کنند. دکتر اندرو فریمن مدیر پیشگیری و سلامت قلبی و عروقی در دنور که در این مطالعه شرکت نداشته به CNN گفت که انتظار این نتایج را داشته است، چرا که نشستن طولانی اغلب با عادت‌های غذایی ناسالم نیز مرتبط است و انزوای اجتماعی با تماشای بیش از حد تلویزیون تشدید می‌شود. این مطالعه همچنین به تحقیقات قبلی اشاره می‌کند که نشان می‌دهد نشستن طولانی مدت با افزایش خطر مرگ زودرس و بیماری‌های قلبی مرتبط است. دکتر فریمن توصیه می‌کند از دوره‌های طولانی بی‌تحرکی خودداری شود و پیشنهاد می‌کند تغییراتی مانند استفاده از میزهای ایستاده یا تردمیل را در محل کار در نظر بگیرید. دکتر فریمن همچنین به کسانی که به صفحه نمایش تلویزیون یا تلفن همراه خود به طرز اعتیادگونه‌ای درگیر هستند توصیه می‌کند از ابزارها و اپلیکیشن‌های استفاده کنند که مدت زمان استفاده از صفحه نمایش را محدود می‌کند و فعالیت بدنی را دنبال می‌کند.
و با آرزوی سلامتی برای شما شنونده رادیو فردا میرسیم به پایان این مجله بعد از ظهر در بعد از ظهر جمعه 25 خرداد. سپاسگزارم که رادیو فردا رو برای دریافت تازه ترین خبرها انتخاب میکنید. دعوت میکنم که همراه ما باشید. ساعت 17 در ایران با تازه ترین خبرها بازخواهیم گشت.